7:30 صبح به وقت کابل شد. سلام به دومین مجله خبری صبحانه رادیو زدی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبان شما هستم. شمشاد زدران مرا در بخش تکنیک همکاری میکند. در صدر مطالب خبری ما در این 7:30 میشنوید که میزان صادرات میوه تازه افغانستان در سال 2016 کاهش یافته بود. علت آن سردی در روابط کابل و اسلام آباد خوانده شده است. از تاکید مجدد شماری سناتوران امریکایی بر وضع تحریم های بیشتر بر مسکو هم برایتان میگیم. روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند؟ در ادامه برنامه برخی از این روزنامه ها را هم ورق میزنیم و صحبت جالبه در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. از کشته شدن نزدیک به 30 مخالف مسلح دولت در هلمند خبر داده شده است. در یک انفجار بم در شهر هرات 6 تن به شمول یک زن زخمی شدند و دیپلمات های روسی که رئیس جمهور باراک اوباما دستور اخراج آنها را از امریکا صادر کرده بود ایالات متحده را ترک کردند. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت هلمند می گویند که در ولسوالی های سنگین و مارجا نزدیک به 30 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند دیشب در یک اعلامیه گفت که شورشیان مسلح صبح دیروز تلاش کردند تا بر ولسوالی سنگین دست به حمله گروهی زنند، اما از آن جلوگیری شد. در این اعلامیه آمده است که در جریان درگیری 25 مخالف مسلح دولت کشته شده و 4 تن دیگر شب یکشنبه در بمباری قوای افغان در ولسوالی مارجا جان دادند. طالبان مسلط حال در این مورد تبصره نکردند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید که در حمله تیاره بدون پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی هسکمین 10 تن از جنگجویان وابسته به داعش کشته شدند. این حمله شب یکشنبه انجام شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار اواخر دیروز همچنان گفت که در جریان یک عملیات خاص 2 قماندان مهم داعش به نام های مولوی عباس و ابو حذیفه در این ولایت بازداشت شدند. در یک خبر دیگر در مورد ولایت ننگرهار داریم که محمد گلاب منگل والی ننگرهار با رئیس مشران و جرگه در مورد عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در این ولایت بحث کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت که این عملیات قبلا آغاز شده است.
دا عملیات چې اوس هم د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې دوام لري. دا شی تیخت تړ کړی دی چې ځینې د ملي امنیت منصوبینو له لورې له وسلو سره هم نیول شوي دي.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه گفته است که فصل زمستان فرصت مناسب برای سرکوب شورشیان مسلح است. انفجار یک بم در اطراف مسجد شیعیان در شهر هرات 6 زخمی بر جای گذاشت. این حادثه شام دیروز در ناحیه هفتم شهر هرات رخ داد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت:
در این حمله تروریستی 6 تن از مردم بی‌دفاع به شمول یک خانم مجروح رفت که متاسفانه وضعیت جسمی یک تن از افراد وخیم میباشه.
مقام های ولایت کندوز روی تقویت عملیات پامیر یک و جلوگیری از فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول بحث کردند. اسدالله عمرخیل والی کندوز در دیدار با مسئولان امنیتی و نظامی این ولایت در این مورد صحبت کرده است. سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
بحثی که تمام مسئولین نظامی سرش بحث داشتن موضوع جلوگیری از ورود افراد مسلح غیر مسئول در داخل شهر و همچنان تصمیم گیری قاطعانه در برابر خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول در تمام مناطق ولایت کندز بود.
افراد مسلح غیر مسئول به دست داشتن در ناامنی های اخیر در کندز متهمند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. شرکت ملی گاز ایران میگوید ترکمنستان به خاطر جنجال روی پرداخت پول باقی مانده گاز، صادرات گاز خود به ایران را به طور ناگهانی متوقف ساخته است. این شرکت دیروز گفت ترکمنستان با وجود توافق که به میان آمده، صادرات گاز خود به ایران را به طور کامل متوقف ساخته است. شرکت ملی گاز ایران دیروز همچنان گفت که دو کشور درباره مقدار و پرداخت پول باقی مانده گاز با هم بحث‌های داشتند، اما ترکمنستان در مورد این اظهارات شرکت ملی گاز ایران هنوز چیزی نگفته است. دیپلمات های روسی که رئیس جمهور باراک اوباما دستور اخراج آنها را از آمریکا صادر کرد، ایالات متحده را دیروز ترک کردند. خبرگزاری های روسی به نقل از سفارت این کشور در واشنگتن در این باره گزارش دادند. باراک اوباما هفته گذشته دستور اخراج 35 دیپلمات روسی را صادر کرد و بر دو اداره استخباراتی روسیه به خاطر ادعاهای مداخله سایبری و آزار و اذیت دیپلمات های آمریکایی در روسیه تحریم ها را وضع کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز جمعه در عکس العمل به این اقدام آمریکا گفت که مسکو هیچ کدام دیپلمات آمریکایی را از روسیه اخراج نمی کند. و سرمنشی جدید سازمان ملل متحد میگوید در سال 2017 میخواهد به صلح اولویت دهد. آنتونیو گوترس که دیروز جانشین بان کی مون شد در پیام خود گفت برای محافظت مردمی که در جنگ ها و دیگر منازعات در کشورهای مانند سوریه، سودان جنوبی، یمن و بروندی گیر مانده اند تلاش میکند. او گفت جنگ را هیچ کس برنده نمی شود بلکه همه میبازند.
سلام، صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی میشنوید. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان ابری، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5، آسمان ابری، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان قسمن ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 0، آسمان قسمن ابری. ما شنونده های کابل آگاه باشند که فردا این شهر بارندگی است که بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین 0 می باشد. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. اوقات شما خوش.
خلیل سلطانی وضعیت هوایی افغانستان را پیشگویی وضعیت هوای افغانستان را پیشکش کرد. 7:37 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. میزان صادرات میوه تازه افغانستان در سال گذشته میلادی کاهش یافته بود. علت آن سردی در روابط کابل و اسلام آباد خوانده شده است. زنان در ولایت جوزجان بار دیگر بر ضد داعش و طالبان مسلح سلاح بر دست گرفتند.
من با ده ها تن از زنان قریه خود سلاح بر دوش گرفتم و آماده شدیم تا با داعش و طالب بجنگیم.
نگاهی به مطالبی که برخی از روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان نشر کردن نیز می اندازیم. شماری از سناتوران امریکایی بار دیگر بر وضع تحریم های بیشتر بر مسکو تاکید کردند.
We believe that Putin has hacked into our elections in America, that he's trying to undermine democracy all over the world, and it's time for new sanctions.
و در رنگ های زندگی هم صحبت دلچسب جای دارد.
فعلا مردم بیشتر سر مسئله امنیت فکر میکنن و توجه به فرهنگ یا به کتاب و کتابخوانی و روزنامه خوانی بسیار کم است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. آنچه سردی در رابط میان کابل و اسلام آباد خوانده می شود باعث کاهش صادرات میوه افغانستان در سال گذشته میلادی شده بود. حکومت افغانستان تلاش دارد تا با تشویق دهقانان به باغداری از کشت کوکنار در کشور جلوگیری کند، اما کاهش صادرات میوه در برابر این تلاش ها مانع ایجاد کرده است. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
انار و انگور افغانستان در منطقه شهرت دارد و میوه سرسبد حاصلات زراعتی این کشور محسوب می شود. ولی صادرات آن از افغانستان محاط به خشکه و علت مسدود شدن پیهم سرحدات از سوی پاکستان در سال گذشته به مشکلات روبرو شد. صدها لاری که در آن انگور و انار بار شده بود در شهرک های سرحدی متوقف ماندند و این میوه ها پوسیدند و کیفیت خود را از دست دادند. برخی دهقانان خسارمند می گویند که با کشت کوکنار رو خواهند آورد. یک دهقان ولسوالی پنجوایی قندهار به نام عبدالصمد به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که ما پول هنگفته برای پرورش درختهای میوه در باغهای خود سرمایه گذاری کردیم، اما خیلی مایوس هستیم از اینکه پاکستان در موسم جمع‌آوری حاصلات سرحدات را پیوسته مسدود می‌سازد. او گفته است که ما جز رو آوردن به کشت کوکنار چاره دیگری نداریم و از این طریق نسبت به میوه پول بیشتری به دست خواهیم آورد. پاکستان به خاطر تنش در رابط دو کشور عبورگاه‌های عمده سرحدات خود با افغانستان را در سال گذشته چندین بار مسدود ساخت. اسلام آباد در ماه جون گذشته اعلان کرد که برای کنترل هرچه بیشتر عبور و مرور جنگجویان از سرحد در نظر دارد تانه‌های بیشتر در امتداد سرحدات دو کشور تأسیس کند، که این اقدام اسلام آباد کابل را نگران ساخت چون خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسد. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که در سال 2015 افغانستان 52 هزار تن انار به پاکستان، امارات عربی متحد و هند صادر کرد، ولی این صادرات در سال گذشته 15 هزار تن بود که این رقم یک بخش بسیار کمی از حاصلات مجموعی انار افغانستان محسوب می شود. صادرات میوه های دیگر نیز متاثر شد. نصرالله ظهیر رئیس اتاقهای تجارت قندهار به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که ما آمادگی داشتیم و امیدوار بودیم که 40 هزار تن میوه از قندهار صادر کنیم، ولی پاکستان سرحدات خود را در ماه اکتبر 17 روز مسدود ساخت و به تاجران ما اجازه نداد که میوه خود را صادر کنند. اسدالله ظمیر وزیر زراعت افغانستان پاکستان را متهم ساخته گفته است که این کشور امنیت سرحدات را بهانه می‌گیرد، اما در واقعیت از صادرات افغانستان جلوگیری می‌کند تا در رقابت آزاد از دهقانان خود محافظت کرده باشد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید بیش از 4 میلیارد افغانی در سال مالی 1395 از بابت 10% محصول خدمات مخابراتی عاید جمع‌آوری کرده است. سخنگوی این وزارت دیروز به خبرنگاران در کابل گفت در حال حاضر 21 میلیون تن در افغانستان از تلفن‌های موبایل استفاده می‌کنند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید تلاش ها به هدف ایجاد یک سیستم معیاری جهت جمع‌آوری 10% محصول مخابراتی جریان دارد. یاسین صمیم سخنگوی وزارت روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این سیستم که قرار بود پس از 6 ماه زمان فعالیتش ایجاد شود، بنابر نبود بودجه کافی تا هنوز ساخته نشده است. وی گفت اما با استفاده از سیستم ابتدایی در جریان سال مالی 1395 4.2 میلیارد افغانی از بابت عواید جمع‌آوری شده است.
10% محصول خدمات مخابراتی باید بگوییم که 4.2 میلیارد ما در سال 95 جمع‌آوری کردیم و 802 میلیون در سال 94 با تلاش ها فعلا جریان داره. در سال 96 ما ارده پلان داریم. سیستم ابتدایی هنوز پابرجا است. فعلا سیستم فعال است. تا حد زیادی از چگونگی جمع‌آوری 10% محصول خدمات مخابراتی اطمینان میده.
و از 10% مسئول خدمات مخابراتی بر تمامی استفاده کنندگان این خدمات از تاریخ اول میزان سال 1394 خورشیدی قابل اجرا است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان میگویند در سیستم جمع‌آوری 10% مسئول مخابراتی هیچ گونه شفافیت وجود ندارد. نسیمه نیازی یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت به هدف جمع‌آوری شفاف عواید مخابراتی نیاز است هر چه زودتر سیستم شفاف برای آن ساخته شود.
از اینکه اینی پیسه که از مشتریای ما جمع میشه با صورت واضح و شفاف باشه، باید یک کنترل روم بسیار جل جور شوه، سرزو مصارف شوه تا ما بتانیم موائد مخابراتی خود را بسیار شفافتر به چشم سر خود ببینیم. باید پروسه شفاف باشه تا جوابدهی مردم افغانستان باشه.
بر بنیاد معلومات وزارت مخابرات در حال حاضر 6 شرکت مخابراتی به شمول یک شرکت مخابراتی دولتی در افغانستان فعالیت دارد، اما مردم همواره از نرخ بلند و کیفیت پایین خدمات مخابراتی شکایت دارند.
ذبیح الله از غزنی در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که سال 2017 میلادی باید سال برقراری صلح باشد. و عبدالحکیم مسلم از زابل در پیامش نوشته است فساد اداری در ریاست معارف این ولایت به اوجش رسیده است، حکومت باید در قسمت توجه کند. آیست‌آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند که در ولسوالی‌های سنگین و مارجان نزدیک به 30 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می‌گوید که به تازگی در حمله طیاره بدون پیلوت نیروهای بین‌المللی در ولسوالی هسکمینه 10 تن از جنگجویان وابسته به داعش کشته شدند. انفجار یک بم شام دیروز در اطراف مسجد شیعیان در شهر هرات 6 زخمی بر جای گذاشت. شرکت ملی گاز ایران میگوید ترکمنستان به خاطر جنجال روی پرداخت پول باقی مانده گاز، صادرات گازش را به ایران به طور ناگهانی متوقف ساخته است. دیپلمات‌های روسی که رئیس جمهور باراک اوباما دستور اخراج آنها را از آمریکا صادر کرده بود، ایالات متحده را دیروز ترک کردند. و آنتونیو گوترس سرمنشی جدید سازمان ملل متحد میگوید در سال 2017 میخواهد به صلح اولویت دهد. حالا هم نگاهی میاندازیم به مطالب برخی از روزنامه‌های بین‌المللی در باره افغانستان. روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ امریکا در شماره اخیرش یک مطلب را در مورد افغانستان نشر کرده است. در آغاز مطلب آمده است روسیه ترس دارد که تروریستان شاید از سوریه راهی افغانستان شوند و به همین خاطر مسکو برای جلوگیری از آن اقدام میکند. با باور روزنامه روسیه گفته است که مانند امریکا اهداف زیاده در افغانستان دارد، اما انگیزه آن متفاوت است. در یک بخشی از مطلب کریستین ساینس مانیتور آمده است که جنگ افغانستان در ماه جاری میلادی با دونالد ترامپ میراث خواهد ماند. جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ امریکا به حساب می آید و از آن 15 سال می گذرد. با باور نویسنده مطلب هزاران سرباز امریکایی در افغانستان مستقرند و از قوای افغان در مبارزه با طالبان و داعش حمایت میکنند. روزنامه نوشته است که گفتگوهای صلح با طالبان که به میزبانی پاکستان آغاز شده بود به نتیجه مانده است. در مطلب گفته شده است با آنکه نظامیان افغان ظرفیت دارند، اما هنوز هم به حمایت هوایی امریکا متکی‌اند و طالبان هم توانستند که برای اولین بار پس از سال 2001 بسیاری مناطق را تصرف کنند. کریستین ساینس مانیتور به نشست هفته گذشته که به میزبانی روسیه برگزار شده بود و در آن نماینده های پاکستان و چین نیز اشتراک کرده بودند اشاره کرده است. دو نشست مشابه قبلا برگزار شده بود. تحلیلگران به روزنامه گفتند که از این نشست ها معلوم می شود که روسیه از افزایش ناامنی ها و فعالیت تندروان در سرحداتش نگرانی دارد. در مطلب این سوال مطرح شده است که آیا مسکو یک شریک مفید به افغانستان خواهد بود یا صرف می خواهد که بر رقابت منطقه‌ای که سبب افزایش خشونت ها خواهد شد دامن زند. و روزنامه ده هندو چاپ هند در شماره دیروزش تحت عنوان رهبران افغان از لوی دریستیز پاکستان دعوت کردند تا از افغانستان بازدید کند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این دعوت از جنرال قمر جاوید بجوال لوی دریستیز تازه تعیین شده پاکستان در حال صورت گرفته است که آقای بجوال شب سال نو میلادی از طریق تلفن با رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و لوی دریستیز این کشور صحبت کرد. آنها روی مسائل مربوط به صلح بحث کردند. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در صفحه توییترش در کنار ارائه جزئیات این خبر نوشته است که صلح در هر دو کشور به نفع منطقه است. روزنامه ده هندو می نویسد با آنکه معلوم نیست که لوی دریستیز پاکستان چه وقت به افغانستان سفر خواهد کرد، اما این اولین سفر رسمیش به این کشور خواهد بود. قمر جاوید بجوا در ماه نوامبر به عنوان لوی دریستیز پاکستان تقرر حاصل کرد. در مطلب روزنامه همچنان آمده است که این انکشاف در حال است که تنش در روابط کابل و اسلام آباد به خاطر حملات تندروان مسلح در افغانستان افزایش یافته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زنان در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بار دیگر بر ضد طالبان و داعش مسلح شدند. بیشتر در این گزارش عالم رحمانیار.
ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بار دیگر شاهد مسلح شدن گروهی از زنان شد. خانم مرزاخان باشنده یکی از قریه های اطراف دوردست ولسوالی درزاب که خود را قماندان خیزش های زنان معرفی می کند به رادیو آزادی گفت آنها بر علیه گروه طالبان و افراد وابسته به داعش سلاح برداشته اعلام حمایت از نیروهای امنیتی و دفاع از منطقه خود کردند. من اطرافی هستم، فارسی را بلد نیستم. من با ده ها تن از زنان قریه خود سلاح بر دوش گرفتم و آماده شدیم تا با داعش و طالب بجنگیم، چرا که آنها فرزندان ما را، مردهای ما را کشتند و خانه های ما را ویران کردند و حال در مقابل آنها می جنگیم. این زنان به گفته خودشان کسانی هستند که شوهر و پسرانشان در نبرد با گروه طالبان و داعش کشته شدند. حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان نیز در این باره میگوید 17 قریه اطراف ولسوالی درزاب را همین حالا ناامنی ها شدیداً تهدید میکند، به خاطر که تعداد نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی اندک است، مجبور شدند تا همین خیزش های مردمی و خانواده هایشان سلاح توزیع نمایند.
نیروهای امنیتی یا خیزش های مردمی پلیس های محلی که در پوسته ها بودند بسنده نبود. در هر پوسته 3 الی 4 نفر ما نیروهای امنیتی داشتیم. اینا نمیتونستن در مقابل 30-40 نفر که در یک پوسته حمله میکنن اینا مقاومت بکنن و در زن اسلحه‌ای که در اونجا موجود بود از او اینا استفاده کرده باشن، از فامیلشان، از خانمهایشان، از عروس و دخترایشان استفاده کردن و بر از اونا سلاح خود توزیع کردن، می خیزش های مردمی فامیلایشان و وادار ساختن که تا در قبالشان استادگی کنن و در مقابل دشمنان بجنگن.
در همین حال محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید این دومین بار است که زنان در ولسوالی درزاب مسلح شده بر علیه طالبان و گروه داعش اعلام موجودیت میکنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستین. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد ده ها پروژه انکشافی را با برخی از شوراهای انکشافی و شرکت های خصوصی در کابل امضا کرد. این پروژه ها در بیش از 10 ولایت به اجرا گذاشته خواهند شد. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید با امضای این قراردادها 32 پروژه انکشافی به ارزش 317 میلیون افغانی در 16 ولایت این کشور تطبیق خواهد شد. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات روز یکشنبه حین امضای این قراردادها در کابل روی کیفیت این پروژه ها تاکید کرده گفت که در مدت 3 تا 6 ماه این پروژه ها تکمیل خواهد شد.
متوازن انکشاف خندونه
موارد انکشاف متوازن تنها زورمندان نیستند، ناامنی چیزی است که در کنترل ما نیست و این باعث می شود تا انکشاف متوازن صورت نگیرد و مشکلات اجتماعی. مثلا ما یک پروژه را عملی می کنیم اما برخی مردم مانع آن می شوند و در این هم شک نیست که اگر برخی از زورمندان بخواهند مشکلات ایجاد کنند، اما معمولا وزارت ما در این زمینه موفق است. ما به هیچ کس تسلیم نشده ایم و نه هم تسلیم خواهیم شد.
به اساس معلومات این وزارت 32 پروژه جدید شامل ساخت پل‌ها، سرک‌ها، تعمیر مکاتب، دیوارهای استنادی، کانال‌ها، سربندها، چاه‌های عمیق و شبکه‌های آبرسانی میباشد. به گفته مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات این پروژه‌ها در ولایت‌های دایکندی، بغلان، پنشیر، بامیان، هرات، نورستان، کاپیسا، ننگرهار، کندوز، پروان و لوگر تطبیق خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شماری از سناتوران آمریکایی بار دیگر گفتند که تلاش میکنند تا کنگرس تعزیرات شدیدتر بر روسیه و شخص رئیس جمهور ولادیمیر پوتین وضع کند. آنها در این مورد دیروز در جریان بازدید از گرجستان صحبت کردند. سلطان محمد سرور جزئیات میدهد.
سه سناتور سرشناس امریکا هنگام بازدید گرجستان گفتند که سعی می کنند تا کانگرس امریکا تظاهرات شدیدتر و جدیتر بر روسیه وضع کند. سناتور لینسی گراهام بعد از رسیدن به تبلیسی روز یکشنبه گفت: ما به این باوریم که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در انتخابات اخیر ما در امریکا رخنه اینترنتی کرد و او دموکراسی ها در همه جهان را تهدید می کند و وقت آن فرا رسیده تا تظاهرات جدید شخصا به او و به سکتور انرژی و بانکی روسیه ضربه وارد کند. لینسی گراهام به همراهی سناتوری دیگر سرشناس جان مکین و سناتور امی کلوبوچار برای بازدید دو روزه به گرجستان رفتند. گرجستان یکی از جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق امیدوار است که عضو ناتو شود. سناتور جان مکین گفت که ما از سناتوران دیگر تقاضا خواهیم کرد تا تظاهرات قوی‌تر و جدی‌تر علیه روسیه تصویب کنند، چون این کشور از حملات سایبری بر آمریکا حمایت کرده است. او افزود که اکنون کاملا روشن است و دلایل فراگیری وجود دارد که روسیه در حساب‌های ایمیل کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا رخنه کرده است. این سناتوران از مرزهای اداری اوسیتیای جنوبی منطقه جدایی طلب گرجستان نیز بازدید نمودند که پس از جنگ کوتاه سال 2008 سربازان روسی در امتداد آن جابجا شدند. سناتور جان مکین گفت که آمریکا به حمایت خود از گرجستان ادامه می‌دهد. وقت بسیار دشوار و حساس است و ما برای حمایت از استقلال کامل، آزادی و تمامیت ارضی گرجستان همه تلاش‌های ممکن خود را کماکان ادامه می‌دهیم. سناتوران آمریکایی با صدر اعظم گیورگی کویریکاشویلی، رئیس جمهور گیورگی مارگویلاشویلی و رهبران اپوزیسیون هم ملاقات می کنند و از مرکز آموزش مشترک گرجستان و ناتو هم بازدید خواهند کرد. سناتور گراهام گفت با برگشت به آمریکا به اعضای مجلس سنا خواهد گفت که روسیه در منطقه بالتیک مصروف چیست و در اوکراین چه می کند. حکومت آمریکا هفته گذشته به خاطر ادعای هک کردن ایمیل های حزب دموکرات در آستانه انتخابات اخیر دستور اخراج 35 دیپلمات روسی را از آمریکا صادر کرد و تحریم های را بر مقامات و ادارات امنیتی روسیه وضع نمود. استخبارات آمریکا باور دارند که مسکو دستور این حمله اینترنتی را برای کمک جهت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات داده بود.
رنگ های زندگی.
اسم سمیع الله تازه است، فعلا مسئول نشرات وطنداران در وزارت اطلاعات و فرهنگ هستم.
میشه بگوین که شامل کدام مجلات میشن وطنداران؟
قبلا این به شکل جریده نشرات میکردیم و از آغاز سال 1395 جراید ما 5 جریده داشتیم به زبانهای ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهی، نورستانی. همی 5 جریده ما به شکل مجلات تغییر شکل داده و فعلا ما از طریق اداره خود 5 مجله را به زبانهای بلوچی، ازبکی، نورستانی، ترکمنی و پشهی نشر میکنیم.
شما چقدر سابقه کاری دارین؟
از سال 1353 به طرف ما در بخشای مختلف مطبوعات مصروف هستم.
و در طول سالهایی که شما کار کردین چی مشاغل را پیش بردین؟
ما از 4 سال به طرف در این دفتر مصروف هستم. قبلا در تقریبا 13-14 سال در آژانس باختر بودم، بعد از او در جای دیگه کار کردیم، باز مهاجرت رفتیم و تقریبا تا به امروز ما در مطبوعات مصروف هستم.
در کدام زمان زیاد علاقمندی داشت مردم به خواندن این نشریه ها؟
قبل از می حوادث مردم واقعا به فرهنگ علاقه داشتن، به کتاب علاقه داشتن، به نشرات و مجله و رادیو یا تلویزیون علاقه داشتن، ولی ما که میبینیم فعلا مردم بیشتر سر مسئله امنیت فکر میکنن و توجه به فرهنگ یا به کتاب و کتابخانی و نشرات و روزنامه خانی بسیار محدود و بسیار کم است.
شما خودتان گاهی اگر با کسی مواجه شوین و ببینین که یک نشریه را بسیار بی‌قدر انداخته، شما تا لازم میبینین چیزی بگوین برشان؟
بله، ما در حقیقت دمو لحظه دل ما به خود ما میسوزه، دل ما به مو همکارای ما میسوزه که واقعا زحمت میکشن، مطالب دلچسب پیدا میکنن، کتابا رو میپالن، منابع رو میپالن و اونا میارن در مجله چاپ میکنن، بعد به یک پروسه تای میکنن، بالاخره به شکل اخبار مجله چاپ میشه و او به دست خواننده قرار میگیره. وقتی که ایتو با ایتو بی‌توجهی برخورد میکنن، ما دل ما به خود ما به همکارای ما میسوزه.
شما اگر می ذهنیت از مردم دور بسازین، باید در نشریه ها ما از چی چیزا استفاده کنیم که مردم توجهشان برش بیشتر جلب شود؟
ما فکر میکنم که اول خب ما امید میکنم، توقع میکنم که امی حال حالت فعلی که نامنی اسمی از کشور ما برچیده شوه. دوم ما فکر میکنم که این اساسش باید از مکاتب شروع شوه. مکاتب ما، پوانتونای ما باید دائم را توجه کنن و ما مطمئن هستم که اگر در اونجا از این اساسی شروع شوه، این میتونه که در جامعه ما در فرهنگ کتابخوانی تغییرات ایجاد کنه. با
آرزوی موفقیت شما از شما تشکر.
رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم